بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. عمده ترین مطلبی که در این آیه هست، شیطان شناسی اهل تقواست. علت معرفت و آگاهی اهل تقوا به شیطان در هر لباسی که هست، گرچه به تعبیر قرآن مجید اون شیطان خناس باشه، یعنی کاری بکنه که شیطان به چشم نیاد، ولی اهل تقوا از شناخت او عاجز نیستن. اهل تقوا طبق آیات قرآن هم آراسته به معرفت دینی هم، چون مواردی رو که باید نسبت به اون موارد تقوا به خرج بدن از قرآن و فرهنگ اهل بیت در حد خودشون شناختن، و الا تقوا معنی نداشت. تقوا یعنی خود را از همه گناهان باطن و گناهان ظاهر، یا به تعبیر قرآن تعبیر دیگرش فحشا و منکر، در یه تعبیر داره زر و ظاهر الاسم و باطنه، اسم ظاهر با سه نقطه یعنی گناه ظاهر و گناه باطن، یا در تعبیر دیگرش در سوره انعام لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. تعبیر دیگرش هم همین فحشا و منکر، گناهان آشکار، گناهان پنهان. خب رفتن اول این گناهان رو شناختن، حالا یا درس خوندن به تعبیر خود قرآن لمن کان له قلبون، یعنی عالم شده، آگاه شده، یا رفته از معلم قرآن شنیده، او علق السمع و هو شهید. حالا که معرفت به فحشا و منکر پیدا کرده و داره خودش رو از آلوده شدن به فحشا و منکر حفظ میکنه، داره در حقیقت تقوا رو نشون میده. پس وقتی میگیم پرهیزگاران، معرفت دینی هم در وجودشون تبادر به ذهن میکنه، چون بدون شناخت تقوا معنی نداره. خب یه معرفت مال قبل از تقواست که رفتن موارد فحشا و منکرات رو شناختن. خودتونم میتونید با مراجعه به قرآن کریم این موارد رو بشناسید. آیاتی که گناه رو مطرح میکنه و بلا فاصله وعده عذاب میده، گناه کبیر است. آیاتی که گناه رو بیان میکنه وعده عذاب نمیده، گناه معمولی. یه مسئله. آیاتی هم که به حالات زشت اشاره میکنه گناهان باطنی، مثل حسد که یه کیفیت باطنیه ولی زشت، بخل، ریا، علو، کبر، این حالاتی که فقط باطن صفحشه، نه اعضا و جوارح ظاهر. البته هنگامی که این آتشهای جهنمی باطنی میدان ظهور پیدا بکنه، بدن رو به کمک میگیره. بدن یار گناهان باطنه، کمککار گناهان باطنه. بله، حالات که بدون حرکات فیزیکی ضررشو نمیتونه ظهور بده. یه ریاکار خب باید همه بدن رو در استخدام نماز یا در استخدام یه کار خیر یا در استخدام یه عمل مثبت بگیره که مردم اون حرکات فیزیکی رو ببینن، بعد قلب آدم شاد بشه که آره دید من و حالا ببین من چه قیمتی پیشش پیدا کردم. این گناه باطنی. اهل تقوا بین دو معرفتن، این که عرض میکنم ملاک قرآنی داره، چون در سوره توبه می‌فرماید لیتفقهوا فی الدین، زمین سازی شده برای اینکه یه عده‌تون دین شناس بشین. ولینذروا قومهم اذا رجعوا، بعد برید این دین رو به مردمم یاد بدید. این معرفت قبل از تقوا. اما بعد تقوا دیگه معرفت معلمش عالم ربانی و پیش نماز مسجد و حضرت آیت الله و مرجع تقلید نیست. معرفت بعد از تقوا معلمش خداست. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، که اسم این معرفت و پروردگار گذاشته مایه تشخیص، مایه تمیز، مایه ای که آدم بتونه در همه امور زشت و از زیبا سوا بکنه، اشتباه نکنه، زیبا رو زشت ببینه، زشت رو زیبا ببینه، حق رو باطل ببینه، باطل رو حق ببینه. این از برکات تقواست. این معرفت دوم. در حقیقت اهل تقوا در محاصره آگاهی هم، در پوشش معرفت هم. حالا برای خود این معرفت هم حرفای زیبایی میزنن، میگن برای اهلش میم معرفت، عین معرفت، ری معرفت، فی معرفت و تی معرفت، هر کدام اشاراتی به واقعیاتی داره، مثل حروف مقطعه قرآن که میگن الف لام میم، الف یعنی الله، لام یعنی جبرئیل، میمم یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. کلمه معرفت رو هم همینطور تحلیل میکنن. معرفت میمش رو میگن اشاره به مقت نفس، یعنی از نفس دائما خشمگین باشی، راضی نباشی، ناراحت باشی، ناراحت باشی که این ظرف که میتونه حاوی ارزش‌های الهی باشه چرا تا حالا پر نشد، نسوت، سرخالیه، خالیه. اینش رو میگن دلالت داره بر عرفان الله، شناخت حق، بهترین و زیباترین و پاکترین و خوشمزه ترین علم، علم بالله، که این علم هم تقریبا با فهم 2000 آیه قرآن میسر، چون یه سوم قرآن به تعبیر امروزی ها شناسنامه پروردگار. حالا این شناسنامه رو یکی علاقه داره تفصیلی بدونه، خواه از اول سوره حمد و دقت بکنه تا آخرین سوره. تو سوره هم برای شناخت خدا دقت در الله رحمان رحیم لازم، دقت در انعمت لازم، در آخرین سوره هم دقت در ملک ناس، اله ناس، رب ناس لازمه. یعنی از اول تا آخر قرآن یک سوم کتاب خدا نشوندهنده جلال و جمال حق که با فهم این آیات علم بالله حاصل میشه. مجملن هم اگر کسی خدا رو بخواد بشناسه، سه آیه آخر سوره هشت رو دقت کن. البته با معلم، با مفسر، با روایات اهل بیت. این عین معرفت، اما ری معرفت، اونی که معرفت داره میگن او درش این دیده میشه، رغبت الله، که آدم همیشه نسبت به خدا سر حال باشه، سر کیف باشه، سر شوق باشه، رغبت الله. البته وقتی آدم علم به خدا پیدا بکنه، رغبت به خدا ثمره این علمه، گل این علم. رغبت به خدا، نمیدونم یادداشت کردم الان به ذهنم اومد، 20 سال پیش یادداشت کردم خدمت مرحوم آیت الله آسد مرتضای درچه‌ای یا آسد مهدی درچه‌ای، که اون وقت بالای 70 سال سنش بود. یه نفر میگه که شنیدم گرفتاری براتون پیش اومد. ایشون ناراحت میشه، میگه آقا ناراحتتون کردم؟ میفرماد بله، بی علت منو ناراحت کرد، اوقاتمو تو تلخ کرد. میگه من چی کار کردم؟ من بیرون شنیدم مشکلی گرفتاری براتون پیش اومده. ایشون فرمودن من از زمانی که خودم رو شناختم به پروردگارم قسم گرفتاری لمس نکردم، و میگن ایشون از اونایی بود که 90% عمرشو گرفتار بود و مشکل داشت. ولی وقتی که آدم علم به الله داشته باشه، خودشو تو آغوش خدا ببینه، خودشو از این دایره ان الله به کل شیء محیط بیرون گیمان نکنه و خودشو مهمان او بدانه و کل دنیا رو هم مسافرخونه بدونه و بدونه که دو تا سفره مهموندار داره، یک شو تو دنیا انداخته یکشم در آخرت، حالا تو دنیا دلش خواسته من در اون جای سفره قرار بگیرم که یا نون جوه یا نون سرکست یا نون خالیه یا اصلا نون توشی. گمست نمیدونم گرفتاری یعنی چی؟ چی داری میگی؟ دریوری چرا حرف میزنی؟ گرفتاری کدومه؟ اینقدر رغبت به خدا که چیزی نی؟ دنیا چی هست مگه؟ مسافر خونه، یه اتاق، همه ما مسافر، مسافر خونه دارم خداست، خدا هم نسبت به من مسافر هم حکیم هم رحیم هم غفور هم ودوده. برای چی من اسم این محدودیت رو میذارم گرفتاری؟ مشکل. زیباترین فیلم رو هم در این مسافرخونه صاحب مسافرخونه داره نشون میده، 24 ساعته فیلم زندگی انبیا، نقش اول رو هم پیغمبر داره، نقش آخر رو هم مؤمن واقعی داره، نقش وسط رو هم انبیا دارن و باز نقش اول رو در نبود پیغمبر ائمه طاهرین دارن. خب به دقت تماشا کنین فیلمو، فیلم نامش هم قرآنه، پردش هم عالم. چه گرفتاری؟ این ری معرفت. اما فی معرفت رو میگن اشاره به تفویض الامر الله. خدایا من خودم و عین یه مرده دست قصال میدم دست تو، من هیچ دست دیگه ای رو نمیشناسم، طرح زندگیمو تو بده، تدبیر زندگیمو تو داشته باش، هدایت من رو تو به عهده داشته باش، روزی من رو تو به من عنایت کن. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، کسی دیگه نه. اینجور آدم خودش رو رها بکن. باید اندیشه مثبت بگه، چون که تقدیر چنین رفت چه تدبیر کن. آخر دعای عرفه رو بخونیم، میگه همه تدبیر زندگی من و محبوب من تو دست بگی که من از تدبیر کردن خودم راحت بشم، انگار منی وجود نداره، تو تدبیر. این لغت معرفت. ته معرفت رو هم میگن، این دیگه خیلی حرف، کوه نمیتونه تحمل کنه، کوه نمیتونه. میگه بعد از این که می معرفت با مقت نفس ظهور کرد، این معرفت با علم بالله ظهور کرد، ری معرفت با رغبت الالله ظهور کرد، فی معرفت با تفویض الامر الالله. حالا که بعد از برداشتن این چهار قدم به حضورش رسیدی بگو از همه گذشتم توبه میکنم، توبه‌مو قبول کن. از همه گذشتم، از علمم، از مقتم، از رغبتم، از تفویضم، چون میبینم همه گذشته در مقابل آقایی تو هیچه. اقلا یه توبه بکنم که یه چیزی برام بمونه، یه گفرانی متوجه من بشه. خب این معرفت دوم که اسمشو گذاشته فرقان، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقان. یه کسی به موسی بن عمران گفتش که بگو لا اله الا الله، گو نمیگم. تذکروا فیضاهم مبصرون، گو نمیگی؟ گو نه. گو کلمه توحیده؟ گو میدونم. گفت قبل از تو مبلغ این کلمه همه انبیا بودن؟ گو میدونم. گو خودت هم که 40 سال مبلغشی، چرا نمیگی؟ گو نمیگم. گو علتش، گو علتش اینه که تو شیطان، من درکت کردم. تو خیرخواه انسان نیست. این که داری به من میگی کلمه توحید و بگو زیر این کاسه یا نیم کاسه است. به درخواست تو من نمیگم. اما داداشم هارون بگه 1,000,000 میگم، با گریه هم میگم، با رکوع هم میگم، با سجده هم میگم. خدا بگه بگو لا اله الا الله، جون براش میدم. تو تا قیامتم به من بگی بگو، نمیگم. بو میده این خواسته تو. مگه میشه لا اله الا الله بودارم مگه ما داریم؟ شما بعضیاتون جبهه بودین، منم اگر همشو نبودم حدود 25 ماهشو بودم. جنگ کردید، میدونید جنگ سخت. امیر المؤمنین از طلوع آفتاب تا بعد از ظهر در یک جنگ خونین 7 تا از یارانش رو از دست داد، از دشمنم 7,000 نفر کشته شدن. اغلب این 7,000 پینه به پیشانی بودن، شعارشون هم این بود لا حکم الا لله. به خاطر همین شعارم مهدور و دم شناخت علی اونها رو، به خاطر همین شعار. نه بی نماز بودن، نه بی روزه بودن، نه کافر بودن، فقط به خاطر همین شعار. امام معصوم به یارانش گفت بزنید ریشه شونو بکنید، یه روز 7000 نفر هر کدومم از اسب می افتادن باز زمزمه می کردن یا علی لا حکم الا لله لا لک. حضرت فرمود کلمت و حق دل یراد و به هل باطل، زیر این کاسه یه نیم کاسه است که اگه اینا رو بذاریم زنده بمونن ریشه اسلامو میکنن، ریشه قرآنو میکنن. این 7000 تو شیطون بودن، شیطان و فتنگر. ولی علی شیطان شناس، مالک شیطان شناس، ابوالهیثم ابن تیهان شیطان شناسه، چون اینا دوتا معرفت دارن اهل تقوا. چی؟ معرفت قبل از تقوا، معرفت دینی، شناخت فحشا و منکرات، بعد شروع به اجتناب و تداوم اجتناب تا ساخته شدن روح تقوا. بعد از اینکه تقوا اومد فرقان دنبالش میاد، یعنی اون علم تشخیص. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقان. خیلی مهمه این فرقان، خیلی مهمه این تمیز. دشمن شناسی برادران یکی از بهترین علوم، خیال آدمم با دشمن شناسی راحت میشه. چرا؟ چون امنیت پیدا میکنه، میدونه دشمنه. همیشه آدم بیداره که ضربه نخوره، بلکه بیداره که ضربه بزنه. بیدارن اهل تقوا که ضربه بزنن به دشمن، بیدارن که ضربه نخورن. و ضربه هم میزنن، چون اهل تقوا زرنگتر از همه شیاطینن. المؤمنو کیسون، بینان، بیدارن. هشتاد و هشت بار لفظ شیطان در قرآن آمده، 10 بار لفظ ابلیس، میشه 98 بار. اگر این 98 آیه تو خانواده ها، تو مدرسه ها، تو این جلسات مذهبی با تحقیق تعلیم داده بشه، تعلیم گیرندگان میشن دشمن شناس. چون پروردگار عالم در این آیات هدفهای آلوده نجس خبیث دشمنان انسانیت رو در هر لباسی بیان فرموده، بیان کرد. یکی از علمای بزرگ معروف ما علامه حلی در سن 81 سالگی، در حالی که پسرش مرجع تقلید شده بود، فخرالمحققین، دید پدر در حال احتضاره. گفت پدر بگو لا اله الا الله. با عصبانیت گفت نه. فخر المحققین بختش، علامه آدم کم نظیری بود، اولین عالمی بوده که لقب آیت الله رو بهش دادن، یعنی 700 سال قبل از او به هیچ آخوند شیعه آیت الله نگفتن، بعد از او هم تا زمان میرزای شیرازی به کسی آیت الله نگفتن. فخر المحققین دوش میمون. این عالم که 523 جلد کتاب نوشته، 60 سال مرجع تقلید بوده. من به بابام میگم بگو لا اله الا الله، میگه نه. بابا بازم گفت نه. فخر المحققین متوسل به نماز شد، واستعینوا بالصبر و الصلاة، دو رکعت نماز. الهی به این پیر مرد رحم کن. اومد گفت بابا یه لحظه دیگه مونده، نفس به اینجا رسیده، بگو لا اله الا الله. آروم گفت لا اله الا الله. گفت چرا نمیگفتی؟ گفتم میگفتم. گفت چرا میگفتی؟ نه. گفت به تو نمیگفتم که. شیطان مجسم شده بود میگفت اینجوره اینجوره، من گفتم نه دروغ میگی. شیطان شناسی، نه بعد شیطان شناسی هم پیروزیه بر شیطان. خدایا شب جمعه است، شب هفتم ماه مبارک رمضان، به عزت و جلالت ما زن و بچه هامون نسلمون رو از هر شر هر شیطان تا لحظه بیرون رفتن از دنیا حفظ کن. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلهم زجيج العاملين. ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين. ولا بكين عليك بكاء الفاقدين. ولا أنادي لك أين كنت يا ولي المؤمن. یا غایت آمال عارفی، یا غیاث المستغیثی، یا حبیب قلوب صادقین، گفتین گلو بریده نباشد حسین من، این نیست آن که در بر من بوده تا کنون، گر این حسین من سر او از چه بر سلام، ور این حسین من تن او از چه غرق خون، یا خواب بودم من و گم کردم سری، یا خواب بودان که مرا گشت رهنمو، می گفت و می گریست که جان سوز نالی، آمد زنجر شای لب دجنگون برون، که اندلی به گلشن جان آمدی بیا خوارا، ره گم نکرده خوش بنشان آمدی بیا، میدونید وقتی اومد کنار بدن چکم، دیدن اول دوتا دستش و دو طرف بدن گذار، خمشو لباش و روی گلوی بریده گذار، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا، أيد قائدنا، أهلك أعداءنا، واشف مرضانا، واجعل عاقبة أمرنا خيرا برحمتك يا